پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
دوست، برنامه‌ای برای تفاهم و پیوند دلها.
دوستان خوبم، خانم‌ها و آقایون، روز و شبتون بخیر. حالتون چطوره؟ چه خبر؟ چه احوال؟ خوشحالم که این هفته هم همراه برنامه خودتون سه شنبه های نقره‌ای رادیو پیام دوست هستید. ازتون دعوت میکنم که برنامه این هفته ما رو هم بشنوید. دوستان بالاخره فهمیدید چی شد؟ این جون 2020 سر اومد، در اومد، جونش به آخر رسید. واقعا این اتفاق عجیبیه. من باورم نمیشد یک روز اینجوری اعلام بکنم تو برنامه که جون 2020 بالاخره سر اومد. امروز 30 جون 2020، 10 تیر ماه 1399 و همونطور که گفتم جون 2020 دیگه چی شد؟ تموم شد. این ادبیات فارسی امکاناتو به ما میده. ببینین تو رو خدا، جون 2020 هم بالاخره تمام شد، یا در اومد یا سر اومد، نمیدونم هر کدوم شما بگید. و از فردا ماه جدید جولای رو آغاز میکنیم. امروز 10 تیر ماه هم هست. تابستون دیگه اومده با همه شکوه و جلال و عظمتش و امیدوارم که واقعا روزهای رنگی و زیبایی رو در پیش داشته باشید. تو برنامه امروز همچون هفته های گذشته میزبان برنامه های رادمردان جاوید و سربلندی ایران هستیم و قسمت های جدید این مجموعه رو به اتفاق تا پایان برنامه خواهیم شنید. من هومن عبدی هستم. خواهش میکنم که همچنان با برنامه ما همراه باشید. دوستان چند وقت پیش داشتم فکر میکردم یکی از بحرانهایی که ما در دنیای امروزی داریم و در مورد کشور خودمون متاسفانه پررنگ تر هم هر روز میشه و با شرایط خاص اجتماعی این روزهای ایران این قضیه تشدید هم میشه، بحث شجاعت اخلاقیه. ما یه مبحثی داریم، میگیم آقا ما در حوزه اخلاقیات یه سری اصول داریم، یه سری خط قرمزها داریم که یکی از اونها صداقت، مثلا یکیش امانته و یکیش که به نظرم خیلی این روزها به کار میاد و محلی از اعراب داره و مورد نیازه و جامعه تشنشه، بحث شجاعته. یعنی اینکه ما این شجاعت رو داشته باشیم که یا حرف نزنیم یا حرفی که میزنیم انقدر حرف درستی باشه و انقدر از درون ما جوشیده باشه و انقدر بهش اعتقاد قلبی داشته باشیم که تحت سخت ترین شرایط پای حرفمون بیستیم و از حرفمون بر نگردیم. و این به نظر من واقعا یکی از آسیب‌های اجتماعی خیلی 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 مهم و پررنگ این روزهای جامعه ماست و متاسفانه هرچی جلوترم میریم این سوال تو ذهن همه پررنگ‌تر میشه که بابا چه کسی رو میتونیم بگیم آدم شجاعیه؟ چه کسی میتونه اگر که اعتقادی به یک کاری نداره صادقانه و شجاعانه بیسته و بگی من این کارو انجام نمیدم چون با اصول اخلاقی مغایره، من این کارو انجام نمیدم چون از انسانیت به دوره؟ این حقیقتش خیلی خیلی بحث هم مهمیه، هم بحثیه که برای من شخصا همیشه خیلی پررنگ بوده. یعنی ما آیا مجاز هستیم که به قول قدیمی ها نون رو به نرخ روز بخوریم؟ آیا ما مجاز هستیم برای توجیهاتی مثل چی بگم، مثل کار، مثل شغل، مثل درآمد بعضی از بی اخلاقی ها رو نادیده بگیریم؟ آیا ما مجاز هستیم که پدیده‌ای به نام شجاعت رو زیر سوال ببریم برای توجیه یک درآمد ماهانه؟ آیا میتونیم بگیم که کسانی در واقع مدال طلا رو بردن، کسانی ماندگار شدن و کسانی نامشون الالعبد جاوید شد که تحت هیچ شرایطی حاضر نشدن شجاعتشون رو کنار بذارن و چیزی رو بگن، چیزی رو ترویج بدن، چیزی رو منتشر بکنن که خودشون در دل و روح خودشون قبولش ندارن، وجدانشون اجازه نمیده با این پدیده همراه باشن، ولی بنا به دلایلی توجیه بکنن و این کار رو انجام بدن. امروز خیلی راجع به این قضیه میخوایم با هم صحبت بکنیم. ازتون دعوت میکنم که اول برنامه رادمردان جاوید رو بشنویم، کوتاه مطالبی رو براتون نقل میکنم در مورد اینکه واقعا شجاع کیست و شجاعت چیست و تعریف ما از شجاعت چی میتونه باشه. بریم یه قسمت از برنامه رادمردان جاوید رو به اتفاق بشنویم.
رادمردان جاوید. و اما در این ظهور ازهر و سلطنت عظما، جمعی از علمای راشدین و فضلای کاملین و فقهای بالغین از کأس قرب و وصال مرزوق شدند و به عنایت عظما فائز گشتند و از کون و امکان در سبیل جانان گذشتند. همه اینها مهتدی و مقر و مزعن گشتند برای آن شمس ظهور، به قسمی که اکثری از مال و عیال گذشتند. همراهان گرامی رادیو پیام دوست، درود بر شما. بار دیگر من ترانه به اتفاق همکارانم در استودیوی رادیو پیام دوست هستیم و بخش دیگر از مجموعه رادمردان جاوید را تقدیم شما می‌کنیم. ما در این برنامه سرگذشت تعدادی از روحانیون و علمایی را بررسی می‌کنیم که پس از مواجهه با آیین بابی و بهایی از همه مواهب مادی زندگی خود دست شستند و به دیانت نوظهور ایمان آوردند. از امروز به بررسی زندگی ملا علی بسطامی می‌پردازیم. او پس از ملا حسین بشرویه‌ای دومین فردی است که به حضرت باب مؤسس آیین بابی ایمان آورد. همچنین او اولین بابی است که در راه آیین جدید صدمات بسیار متحمل شد. دوستان لطفاً در ادامه برنامه با ما همراه باشید. ملا علی در یکی از روستاهای بسطام از شهرهای خراسان به دنیا آمد. دوران کودکی را در قریه بسطام سپری کرد و در همانجا تحصیلات ابتدایی را گذراند. سپس برای تکمیل معلوماتش به مشهد رفت و فراگیری علوم دینی را ادامه داد.
به سبب علاقه‌ای که به مسائل مذهبی داشتم، با یکی از مشایخ طایفه شیخیه آشنا شدم و پس از تحقیق و مطالعه در عقاید این فرقه آن را پذیرفتم و باب مکاتبه با سید کاظم رشتی رهبر شیخیه را باز کردم. چند سوال مطرح کردم و چون پاسخ کافی شنیدم تصمیم گرفتم برای دیدار استاد به کربلا روانه شوم.
ملا علی به واسطه علاقه‌ای که والدینش داشتند خیلی زود ازدواج کرد، اما چنان مجذوب تعلیمات شیخیه بود که خانواده را در وطن جا گذاشت و به کربلا شتافت. 7 سال در خدمت سید کاظم رشتی به کسب معلومات مشغول شد تا آنکه عالمی متبحر و دانشمندی فاضل گشت، به طوری که برخی میزان علم و دانش او را از ملا حسین بشرویه‌ای بیشتر می دانستند.
پدر و خیشانم که از غیبت طولانی من از خانه و خانواده پریشان شده بودند به کربلا آمدند و از محضر استاد من سید کاظم اجازه گرفتند و مرا به وطن بازگرداندند. اما چیزی نگذشت که طاقت نیاوردم و به محضر سید کاظم در کربلا بازگشتم تا آنکه سید کاظم درگذشت.
نبیل زرندی، مورخ و نویسنده بهایی در کتاب تاریخ خود می نویسد:
سید کاظم رشدی درگذشت. شاگردان و پیروان او بسیار اندوهگین و پریشان خاطر بودند. دشمنان و مخالفین سید کاظم جانی تازه گرفتند و تلاش کردند تا به ریاست و قدرت برسند، زیرا تا زمان سید کاظم هیچ کس به آنها توجهی نداشت. حال آنها جرأت و جسارتی پیدا کرده بودند و تلاش کردند تا در میان شاگردان سید تفرقه و دشمنی ایجاد کنند. طولی نکشید تا ملا حسین از سفر اصفهان و خراسان که بنا به امر سید کاظم رفته بود به کربلا بازگشت. شاگردان سید کاظم دور او جمع شدند و قوتی تازه یافتند. ملا حسین چند روز به عزاداری پرداخت. سپس از شاگردان سید پرسید:
بگویی تا بدانم آخرین نصایح استاد ما چه بود؟ چه وصیتی فرمود؟
استاد بزرگوار ما چندین بار تأکید فرمود تا بعد از وفاتش ترک منزل و خانمان کنیم و در شهرها منتشر شویم و به جستجوی حضرت موعود بپردازیم.
او فرمود هیچ امری را به این مسئله ترجیح ندهیم. قلوب خود را از هر آلایشی پاک کنیم و از توجه به مقاصد دنیوی بر کنار باشیم.
می فرمود ظهور موعود نزدیک است، خود را آماده کنید. حتی فرمود حضرت موعود الان میان شماست، ظاهر و آشکار. میان شما و آن بزرگوار حجاب‌های مانع است.
فرمود قیام کنید تا حجاب‌های مانع را از میان بردارید. باید نیت خود را خالص کنید و به دعا و مناجات بپردازید. استقامت را شعار خود سازید، اگر نه به مقصود نخواهید رسید.
پس با وجود این همه تأکیدات استاد بزرگوار، چرا تا کنون در کربلا مانده اید و به جستجوی حضرت موعود نپرداخته اید؟
آری ما مقصریم، کوتاهی کردیم. ما تو را صاحب رتبه ای عظیم می دانیم.
هر چه بفرمایی اطاعت می کنیم.
حتی اگر خودت را حضرت موعود معرفی کنی بیدرنگ می پذیریم.
ما کمر به اطاعت تو بسته ایم.
استغفر الله که من چنین ادعایی داشته باشم. بر من و شماست که وصایای سید مرحوم را اجرا کنیم.
همگی اطاعت کردند. سپس ملا حسین به اتفاق برادر و خواهرزادش از کربلا به نجف عزیمت کرد. وقتی به مسجد کوفه رسیدند، ملا حسین عزم کرد تا 40 روز در آنجا اعتکاف کند و به عبادت مشغول شود.
چند روز بعد من و 12 نفر دیگر از همراهانم به مسجد کوفه وارد شدیم. با ورود ما فضای آرام مسجد پر از هیاهو و سر و صدا شد. وقتی ملا حسین را دیدم که مشغول عبادت و توجه است، خواستم درباره مقصد سفرش و منظور او سوال کنم. اما ملا حسین آنقدر به توجه و راز و نیاز مشغول بود که فرصتی برای گفتگو نیافتم. سرانجام تصمیم گرفتم تا من هم به عبادت مشغول شوم. 9 نفر از همراهانم در این اعتکاف 40 روزه با من شریک شدند.
در این فاصله اعتکاف ملا حسین و همراهانش به اتمام رسید و با آنها به نجف بازگشت. ناخودآگاه به سمت بوشهر و سپس شیراز کشیده شد. در شیراز موفق شد تا با حضرت باب ملاقات کند و همانطور که خودش بیان کرده به ایمان به ایشان موفق شد. دوستان عزیز حتما به خاطر دارند که شرح مفصل این دیدار را در بررسی شرح حال ملا حسین در همین برنامه ارائه کردیم. به هر حال ملا حسین مأمور شد تا ایمان خود را مخفی کند تا 17 نفر دیگر مانند خودش بدون راهنمایی یا معرفی آن حضرت به ظهور جدید ایمان بیاورند. ملا حسین بشرویه در شرح حال خود میگوید:
روزها میگذشت و من بساط درس گستردم و با تعداد زیادی از شاگردان شیخ و سید ملاقات میکردم. برخی شبها غلام حبشی حضرت باب می آمد و مرا به حضور ایشان می برد. شبی به من فرمودند فردا 13 نفر از رفقایت می آیند. دعا کن که آنها نیز از صراطی که از مو نازکتر و از شمشیر برنده تر است بگذرند.
هنگام طلوع آفتاب بود که با 12 نفر از همراهانم وارد مسجد ایلخانی شیراز شدیم. ملا حسین به استقبال ما آمد و فوراً به تهیه اسباب راحتی ما مشغول شد. چند روز گذشت. حالات ملا حسین مرا به خود جلب کرده بود. می دیدم که دیگر مانند سابق در یافتن موعود منتظر شتابی ندارد. می دیدم که مسرور است و از جستجو دست برداشته. دیگر طاقت نیاوردم. شبی به او گفتم: ملا حسین، خودت خوب می دانی که نظر ما نسبت به تو چیست؟ آنقدر تو را صادق و راستگو می دانیم که اگر خودت ادعا می کردی قائم موعود هستی بیدرنگ قبول می کردیم. ما همگی خانه و خانواده خود را رها کردیم و به جستجوی موعود پرداختیم. خودت اول کسی بودی که به این مهم قیام کردی. من و رفقا از تو پیروی کردیم و همپیمان شدیم که تا مقصود خود را نیابیم دست از جستجو بر نداریم. ما حاضریم هر که را تو بگویی به عنوان قائم قبول کنیم. اما میبینم که تو راحت نشستی و دست از تجسس برداشتی. مجلس درس برپا کردی و روزها را به تنی و سرور میگذرانی. به من بگو حقیقت حال تو چیست؟ بگو تا از تردید بیرون آیم.
ملا علی، اینطور که معلوم است تو و همراهانت سکون و سرور مرا به خاطر شهرت و اعتباری میدانید که در این شهر برایم حاصل شده. ولی این گونه نیست. دنیا و آنچه در اوست نمیتواند حسین بشرویه‌ای را از محبوبش غافل کند. از همان ساعت که به جستجوی محبوب پرداختم با خود عهد کردم جان خود را در راهش نثار کنم. من جز رضای محبوبم هیچ چیز نمی خواهم.
ملا حسین، هرگز تو را این همه مطمئن ندیده بودم. از حرفهایت پیداست که به مقصود رسیده ای. این طور است؟ تو را قسم می دهم به من بگویی تو او را یافته ای؟
آری یار زیرک من، به فضل خداوند موفق شدم به حضورش شرفیاب شوم و حالا هم به فرمان آن حضرت است که در این شهر مجلس درس ترتیب دادم. هرچه می کنم به اراده اوست.
آه ملا حسین، نمیدانی چه حالی دارم. تو موفق شدی. تو اولین مؤمن به موعود منتظر هستی. این مقامی است که تنها تو سزاوار آن بودی. اما به من بگو حالا من باید چه کنم؟ التماست می کنم مرا نزد او ببر. دیگر طاقت ندارم، مخصوصا که می دانم او اینقدر نزدیک است.
صبر داشته باش ملا علی، بدان که من معذورم. اراده آن حضرت این است که هر کس با امید به فضل خداوند و تلاش و همت خودش به سوی ایشان هدایت شود. مطمئن باش و دعا کن.
ملا علی نزد دوستان خود شتافت و به آنان مژده داد که ملا حسین به گنج پنهان دست یافته. آنان هم از این خبر شاد شدند و فوراً هر یک به گوشه‌ای شتافتند و به دعا و مناجات پرداختند.
شب سوم بود که در عالم رویا دیدم در مقابلم نوری ظاهر شد. به دنبال آن نور روان شدم تا آنکه به حضرت محبوب رسیدم. از خواب برخاستم، به حجره ملا حسین دوان شدم. او که مرا با آن حال دید دریافت که من موعود را یافتم. مرا در آغوش پرمهرش گرفت و گفت:
الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله.
همان روز هنگام طلوع آفتاب ملا حسین مرا به منزل حضرت باب برد. دیدیم که غلام سیاه آن حضرت منتظر ما ایستاده. گفت
قبل از طلوع آفتاب آقایم مرا احضار فرمود و امر کرد تا در را باز کنم و منتظر باشم که دو مهمان عزیز وارد شوند. فرمودند به شما این طور خوش آمد بگویم: ادخلوها به سلام الله.
این گونه بود که به حضور موعود منتظر مشرف شدم.
نبیل زرندی مورخ بهایی می نویسد
ملا حسین بشرویه‌ای اول من آمن بود، یعنی اولین کسی که به حضرت باب ایمان آورد، و ملا علی بسطامی ثانی من آمن، یعنی دومین مؤمن به حضرت باب. پس از آن که به اراده حضرت باب یاران اولیه ایشان یعنی حروف حی که 18 نفر بودند معین شدند، آن حضرت برای هر کدام مأموریتی تعیین فرمودند.
مرا احضار کردند و با نهایت محبت و مهربانی فرمودند که شما باید فوراً به سمت نجف و کربلا عزیمت کنی. در سر راه خود با مصائب و مشکلات فراوان روبرو خواهی شد، اما باید در ایمان خود با ثبات و با استقامت باشی. باید مانند کوه در برابر طوفان امتحانات و مصائب محکم و پابرجا باشی. آن حضرت تأکید فرمودند از مردم نادان هراس نداشته باش، از لعن و سب علما و پیشوایان دینی ترسی به دل راه نده، هیچ چیز نباید تو را از انجام مقصودت باز دارد. فرمودند که خداوند تو را به مائده آسمانی خود دعوت کرده و در جهان جاودانی برای تو آن را مقرر و مهیا نموده. فرمودند تو اول کسی هستی که از اینجا خارج می شوی و برای تبلیغ ظهور جدید سفر می کنی. تو اول کسی هستی که در راه نصرت ظهور الهی گرفتار بلایا می شوی. اگر در این راه جان خود را هم بدهی، مطمئن باش که اجرت بی نهایت است و به موهبت کبرا می رسی.
همراهان عزیز، به پایان برنامه رسیدیم. از شما دعوت میکنم تا ادامه سرگذشت ملا علی بسطامی را هفته آینده با ما دنبال کنید. مشتاق دریافت پیشنهادات و اظهار نظرهای شما هستیم. لطفاً با ما تماس بگیرید با شماره تلفن 201-703-671-8888. نظرات خود را با سایرین هم در میان بگذارید. تا برنامه بعد، بدرود.
دوستان خسته نباشید، ممنونم که همچنان با سه‌شنبه های نقره‌ای همراه هستید. رادمردان جاوید رو به اتفاق شنیدیم.
شارت یه روز تازه، تولد نوید دهنده نور، با برای فردایی بهتر، پر رنگ پر نور. آه آه تهران، تولد یه مهمان بهار. یه مهمان که میسازه رویا، یه راهی به فردا، با فبا حالا دو روح پا به جون خریدن همه ی رنج دنیا. به تمام میخوان بپاریم بذر عشق و محبت توی دلهای پژمرده و بیرون، که بسازیم دنیای بی خشونت پر آرامش بدون زور، که بسازیم
بحث امروز ما در مورد شجاعت و شجاعت اخلاقی بود. مطلبی رو پیدا کردم در مورد بحث شجاعت از حضرت عبدالبها مبین آثار دیانت بهایی که می‌فرمایند این مقتدر دلیل اقتدار خضوع و خشوع و تذلل و انکسار به درگاه حضرت پروردگار است. عبودیت ابرار عین سلطنت و اقتدار است و الا هر قدرتی ضعف است و هر قوتی ناتوانی محض. تا توانی در مقام تبتل و تضرع و ابتهال و عجز و نیاز استقامت و استقرار نما، تا پرتو قدرت از شمس حقیقت در آینه سینه اشراق نماید. خیلی بیان جالبیه، یعنی به ما یادآوری میکنن که در این حالی که در هر مسندی از قدرت هستید، خضوع و خشوع رو فراموش نکنید، عبودیت و بندگی رو فراموش نکنید و دلیل قدرت واقعی شما اتفاقا میتونه این توکل باشه، این خضوع باشه، این وصل به ساحت کبریا باشه. این هاست که در واقع قدرت واقعیه و این قدرت واقعیه که میتونه شجاعت با خودش برمقام بیاره. گاهی وقتا ما شاید فراموش میکنیم که به کدوم منبع قدرت باید دلگرم باشیم و بتونیم با تکیه به اون شجاعانه حرفمونو بزنیم، شجاعانه عقیدمونو بیان بکنیم و شجاعانه از حق و حقیقت دفاع بکنیم، هر چقدر که هزار نفر دیگه پشت ما رو خالی بکنن و هزار نفر دیگه تکذیب بکنن. ولی اگر ما میدونیم و مطمئنیم که این حرف درسته، عدل و حقیقت، پشتش وای میسیم و حرفمون رو میزنیم ولی اینکه تنها باشیم. دوستان، برنامه بعدی آماده پخش سربلندی ایران رو تقدیم حضورتون میکنیم. خواهش میکنم بفرمایید.
سربلندی ایران. تهیه کننده و کارگردان امیر یزدانی.
خب داشتیم اولین پیام از مجموعه سربلندی ایران رو میخوندیم.
صحبت از مدرنیته و تجدد بود و اینکه عبدالبها 150 سال پیش شرایط تجدد رو برای مردم ایران مشخص کرده بود و ازشون خواسته بود که بیدار شن، دست از تقلید و توهم بردارن و به فکر ترقی و سربلندی ایران باشن. اینم ازشون خواسته بودن که علوم و فنون مفید رو از کشورهای متمدن یاد بگیرن. به فکر احتیاجات مملکت باشن و منافع شخصی خودشون رو به مصالح مملکت ترجیح ندن.
اما چه فایده؟
راست میگی سمیه جون. مردم متاسفانه در خواب بودن و به توصیه های حضرت عبدالبها توجهی نکردن.
آخرش این شد که ایران همونطور در چنگال فساد و بیکفایتی دولت قاجار اسیر موند. بعد چی شد؟
بعدش فروپاشی حکومت قاجار بود و روی کار اومدن مردی که اینجا ازش به عنوان مردی سپاهی یاد شده.
درسته، مردی که چاره ایران رو در کسب فرهنگ غرب میدونست. البته دست به اصلاحات زیادی زد و از جمله به زنا آزادی داد تا بتونن تحصیل کنن و در ادارات و مدرسه ها مشغول به کار شن.
اما مشکلات تازه‌ای پیش اومد که نذاشتین اصلاحات به جایی برسه و مردم به شدت ناراضی شدن.
یکی از این مشکلات درآمد سرشار نفتی بود که به اختلافات طبقاتی دامن زد و فاصله دارا و ندار رو زیادتر کرد.
یکیش هم تقلید کورکورانه از فرهنگ غرب و همه مظاهر اون بود که باعث شد جامعه‌ای بر اساس حرص و طمع و جاه طلبی و ماده پرستی و لذت جویی در ایران به وجود بیاد که با خیلی از عناصر فرهنگی و باورهای مردم در تضاد بود.
یه دلیل دیگه نارضایتی مردم استبداد و فشار و سرکوب نیروهای امنیتی بود که هیچ نظارت قانونی روش وجود نداشت.
در نتیجه انقلاب 57 با وعده آرمان‌ها و ایدئالایی مثل آزادی و برابری و دموکراسی، حاکم کردن اخلاق و وقار و نجابت روی کار اومد.
اما متاسفانه هنوز چند دهه نگذشته باز فریاد خشم مردم به خصوص جوونا بلند شد. اونا از سوء رفتاری که نسبت به زنا می شد، از دسیسه های سیاسی و عدم رعایت حقوق بشر و شیوع فساد و سرکوب اندیشمندان ناراضی بودند.
جان کلام همین بیان حضرت عبدالبهاست که قبلا هم خوندیم. بذار دوباره از روش بخونیم. حل بحران مدنیت ایران نه در تقلید کورکورانه از فرهنگ سقیم غرب است و نه در بازگشت به جاهلیت قرون وسطا. پس راه حلش چیه؟
راه حلش همونه که عبدالبها گفته بود، تجدد یا مدرنیته.
اما تجدد اونطور که بعضیا فکر می‌کردن در تقلید از ظواهر زندگی غربی و لباس و خوراک و خونه و این چیزا نبود، بلکه در حاکمیت قانون، تعلیم تربیت عمومی، رعایت حقوق بشر، مدارای مذهبی، توسعه اقتصادی، تامین رفاه اجتماعی و ترویج علوم فنون بود.
اینا چیزایی بود که همه دنیا ارزش و اهمیتشون رو فهمیدن جز خود ما مردم.
مردم ایران نه تنها ارزش این نصایح رو نفهمیدن و بهش عمل نکردن، بلکه صدمه و آزاری نبود که به حضرت بهاءالله پیروانش وارد نکرده باشن.
آره میدونم چقدر به بهائیا ظلم شده، از قتل و غارت گرفته تا اخراج از کار و محرومیت از تحصیل، حتی تخریب گورستانها و بیرون کشیدن مرده ها از قبر. اینجا نوشته که هیچ خانواده بهائی نیست که طعم این اذیت و آزارها رو نچشیده باشه.
اما به نظر من از اونا بدتر تهمت‌های بی اساسی بوده که دشمنای آیین بهایی از هر راهی که در اختیارشون بوده منتشر کردن.
مثلا چیا؟
اینکه بهایی‌ها برای مملکت خطرناکن، جاسوسن، بی بندوبارن، چه میدونم، هر چیزی که فکر می‌کردن بیشتر باعث نفرت مردم و فاصله گرفتنشون از بهایی‌ها میشه.
حتما برای این بوده که نمی‌خواستن افکار مترقی بهایی به گوش مردم ایران برسه.
جالبه که با این همه قدرت و امکانات که تو دستشون بود، خودشونو ملزم به هیچ اصل اخلاقی یا منطقی هم ندیدن که برای حرفاشون سند و مدرکی ارائه بدن. هرچی به فکرشون رسید بر علیه بهایی‌ها منتشر کردن.
درسته، اما باور کن دیگه اینقدر این دروغا و تهمت‌ها نخنما و بی‌معنی شده که هیچ کس بهش اهمیتی نمیده.
آره خدا رو شکر، حالا دیگه خیلی از مردم حقیقت رو فهمیدن. حتی آدمای شریف و شجاعی هم پیدا شدن که به دفاع از جامعه بهایی بلند شدن و از هیچی هم نترسیدن. اما همیشه اینطور نبوده. یه موقعی مردم این حرفا رو باور میکردن و از تحقیر و توهین بچه مدرسه یا گرفته تا آتیش زدن خونه های بهایی ها از هیچ کاری دریغ نمیکردن.
حالا با این بلاهایی که به سرتون اومده هرچی ماها رو نفرین کنین حق دارین.
نفرین؟ ابداً. بچه های بهایی از همون بچگی این بیان حضرت عبدالبها رو یاد میگیرن که محبت نور است در هر خانه بتابد و عداوت ظلمت است در هر کاشان لانه نماید.
اینو بگو بنویسم.
تو همین پیامم هم هست. بالای صفحه 30 این بیان رو نقل کردن. نمونه های از تعالیم بهایی اینجا اومده. چون این تعالیم همون چیزیه که جامعه بهایی ایران رو سرپا و بانشات نگه داشته.
راست میگی، اینجا چند تا از تعالیم بهایی هست. اینجا نوشته اگر انسان به قدر و مقام خود عارف شود، خیلی جالبه ها، میگه اگه انسان مقام خودشو بدونه جز اخلاق و کردار خوب و پاک ازش ظاهر نمیشه. باید کل علیوم، یعنی امروزه همه باید دست به کارهایی بزنن که باعث درست شدن دنیا و دانایی مردم بشه. لسانت بره بابا، احسنت، اینا که همش خیلی عالیه.
همین تعالیم باعث شد که بهایی ایران نه تنها دچار خشم و افسردگی و نومیدی نشن و روحیه خودشون رو حفظ کنن، بلکه با وجود همه این گرفتاری‌ها و محدودیت‌ها به پیشرفت خودشون ادامه بدن.
آره، اینجا نوشته که وقتی بچه‌های بهایی رو به خاطر عقیده‌شون از مدارس اخراج کردن، تو خونه‌ها براشون کلاس‌های درسی تشکیل دادن تا از درس عقب نمونن. اما این علمی آزاد رو درست نفهمیدم. این چی بوده؟
وقتی نذاشتن جوانای بهایی دانشگاه برن، استادای بهایی که از دانشگاه اخراج شده بودن، براشون برنامه درسی تنظیم کردن و کمکشون کردن که به تحصیلات دانشگاهی ادامه بدن. به این سیستم آموزشی میگن علمی آزاد. جالب اینه که انقدر سطح همین دانشگاه خونگی بالاست که بچه هایی که به این شکل تا سطح کارشناسی درس میخونن، برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد تو دانشگاه های معتبر دنیا پذیرفته میشن.
راست میگی؟ خیلی جالبه. اینم خیلی جالبه که نوشته هیچ بهایی از نظر مالی نیازمند نشده، چون میدونم که چقدر از نظر پیدا کردن کار و راه انداختن کسب و کار و اینجور مسائل مشکل دارین. حالا که فکر میکنم به نظرم میاد همه کارهایی که بر علیه شما کردن نتیجه عکس داده. تازه یه جورایی بردم کردین.
تازه اونایی هم که به خاطر همین مشکلات اینقدر عرصه رو به خودشون تنگ دیدن که مجبور به مهاجرت از ایران شدن، هر جای دنیا که رفتن به نشر تعالیم هست بهالا درباره صلح و اتحاد پرداختن. البته از قبلم خیلی از بهایی‌ها برای خدمت از ایران به نقاط دیگه دنیا مهاجرت کرده بودن. برای همینه که بیت العدل در این پیام خطاب بهایان ایران می‌فرمایند: ثمرات روحیه فداکاری و استقامت شما عزیزان در طول بیش از یک قرن نه تنها در ایران بلکه در سراسر عالم مشهود بوده است. میدونی چرا؟ دقیقاً به خاطر همین که اینجا نوشته. حیات و خدمات مهاجران بهایی ایران ثمره فرهنگی است که تعلیم و تربیت را ارج می‌نهد.
در واقع شماها نبودین که تو این سالها در تنگنا زندگی می‌کردین، ما هم بودیم. شماها این افکار و تعلیمات رو داشتین که بهتون نیرو و امیدواری بده که این کارهای بزرگ رو بکنین. ما چی داشتیم جز افسوس و حسرت و به قولی خشم و نفرت؟
خب چرا؟ از حسرت و افسوس و نفرت که چیز خوبی به دست نمیاد. اون چیزی که سازنده است همین حس عشق و امیدواریه. اینام چیزاییه که همه میتونن داشته باشن و کسی هم نمیتونه ازشون بگیره.
خب خسته نباشین دوستان، قسمت دیگه ای از سربلندی ایران رو شنیدیم. بریم با هم یک قطعه موسیقی زیبا بشنویم، برگردیم با هم صحبت میکنیم.
من این شور مستی ای خدا نیست، مستیم از شراب شما نیست، و از نگاهی چنین مست مستم، گر تو مستم بگیری روانی در من این شور مستی خداییست، مستیم از شراب شما نیست، و از نگاهی چنین مست مستم، گر تو مستم بگیری روانی
دوستان. برای حسن ختام برنامه امروز فقط یک جمله از پیام اکتبر 2019 بیت الله اعظم نقل میکنم، عالی‌ترین مقام اداری جامعه جهانی بهایی، که میگن مفهوم دلاوری و شجاعت در عصر حاضر قیام به خدمت خالصانه و بیوقفه برای عالم بشریه. اونجا اشاره میکنن که هیچ اقدام دیگری جز تلاش نفوس بیشماری که هر یک سعادت و آسایش نوع بشر را هدف اصلی و برتر زندگی خود قرار می دهند، نمی تواند شجاعانه باشد و نمی تواند عالم را نجات دهد. این شجاعت ما ببینید چه تأثیری که در دنیای امروز نمی تونه بذاره. راجبش فکر کنید، با دیگران مشورت کنید، نتایجش رو به ما هم خبر بدید. امیدوارم که خوب و خوش و موفق باشید. برنامه امروز به پایان رسید. تا هفته آینده لطفاً 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 مواظب خودتون باشید. خدا نگهدار.